هزار و یک شب به کوشش حمید عاملی، کاری از رادیو هزار و یک شب، حکایت مرد ماهیگیر و عفریت، قسمت دوازدهم. به خاطر علاقه‌ای که به همسرم داشتم، تصمیم ابلهانه‌ای گرفتم و آن اینکه به روی او نیاورم، تا بلکه با مردن آن غلام زن هم سر به راه گردد. من همچنان خود را به خواب زده بودم که همسرم با جامه سیاه به تن به خلوت آمد و خوابید و چون صبح شد از او علت پوشیدن جامه سیاهش را پرسیدم. به دروغ گفت برایم خبر آوردند که دو برادرم را مار نیش زده و هر دو در دیار خود در دم جان دادند و اکنون پوشیدن این جامه سیاه به خاطر شنیدن آن خبر جانگداز است. من که می دانستم سیاه پوشیدن زن به خاطر مرگ غلام نابکار است، اما باز هیچ نگفتم تا بدانم عاقبت کار زن بعد از مردن غلام به کجا می کشد. روز بعد از آن اتفاق دهشتناک، همسرم به من گفت چون من نمی توانم به دیار برادران خود بروم و بر سر گورشان عزاداری کنم، اجازه بده تا در انتهای باغ قصر کلبه‌ای محقر بسازم و شب و روزهایی که دلم می گیرد و هوای گریه کردن دارم به آن کلبه که نامش را غمخانه خواهم گذاشت بروم، تا قصه های خود را درون قصر نیاورم. من که با وجود علاقه شدید به همسرم شعله های شک و نفرت در وجودم زبانه می کشید، به زن اجازه دادم تا در انتهای باغ قصر کلبه‌ای بسازد. زن بدتینت آن کلبه را ساخت و غلام را که برخلاف تصور من نمرده بود درون جعبه‌ای تابوت مانند نهاد و آن تابوت را به عنوان شکلی نمادین از تابوت‌های دو برادر مار گزیده‌اش داخل آن مثلا غمخانه برد. من که می دانستم همسرم دروغ می گوید، به وسیله قاصدانی در کشور همسایه که پسر عموهایم در آن زندگی می کردند، فهمیدم آنها را مار نیش نزده و هر دو زنده هستند. غلام از ضربت تیغ من گردنش به حدی جراحت برداشته بود که به هیچ وجه خوب نمی شد و دختر عموی نابکار من هر روز به بهانه عزاداری به درون آن غمخانه دروغین می رفت و به پرستاری غلام و مرهم گذاشتن بر زخمهای او می پرداخت. من که دورا دور اما لحظه به لحظه مراقب حرکات و احوال زن بودم، وقتی فهمیدم که همسر خیانتکار و دختر عموی ناسپاس و جفاکار من دست از اعمال وقیحانه خود بر نداشته است، در هنگامی که زن برای پرستاری غلام در کلبه بود، خشمگین و عصبانی تیغ بر دست به قصد کشتن هر دوی آن نابکاران وارد کلبه شدم. وقتی وارد کلبه شدم، همسر نابکارم تا مرا دید فریاد کشید. پس این تو بودی که آن بار ضربه به گردن ولی نعمت من زدی؟ ناگهان وردی خواند و بر من فوت کرد که شمشیر از دستم بر زمین افتاد و چون کودکی بی اراده در مقابلش ایستادم. آنگاه دست مرا گرفت و مرا داخل همین تالار آورد و ورد دیگری خواند و کاسه آب بر سر من ریخت که به این شکل که میبینی در آمدم. آنگاه در حالی که از خشم فریاد میزد گفت: من با این که دختر عموی تو هستم، اما بدان که از طایفه دیوان و افریتانم و پدر من هم که عموی تو بود قبل از تولدم از طایفه دیوان شده بود. پدر تو وقتی فهمید که برادرش به سلک افریتان پیوسته و آیین دیوان را پیشه کرده، او را کشت و من به قصد گرفتن انتقام خون پدر است که با تو این گونه رفتار کردم. حال تو را زنده ولی سنگ شده روی تخت معلق سالها نگاه می دارم و هر روز عصر چندین تازیانه بر تو می زنم تا هم انتقام خون پدرم را که توسط پدر تو کشته شد گرفته باشم و هم ضربه‌ای که بر گردن ولی نعمت من فرود آوردی تلافی کرده باشم. چون سخن به اینجا رسید، مرد جوان خوب رو گفت: این است داستان من که توسط دختر عموی خود جادو شدم. مرد جوان در ادامه حرف‌های خود گفت: از آنجا که دختر عموی من در کار جادوگری بسیار تردست بود، برای فرو نشاندن آتش خشمش شهر بزرگ و آباد تحت حکومت مرا تبدیل به برکه آبی نمود و مردمان آن را که از 4 قوم هندو، بودایی، زرتشتی و یهودی بودند به شکل ماهی‌هایی با 4 رنگ متفاوت درآورد. و از آن زمان تا کنون هر روز عصر به اینجا می آید، اول مرا با تازیانه تا سرحد مرگ می زند، سپس برای مرهم گذاشتن بر زخم آن غلام نابکار می رود. چون حرف آن جوان خوب روی تمام شد، سلطان گفت: آسوده خاطر باش که من جادوی تو و مردمان شهر تو را خواهم شکست. سپس به جایگاه غلام زخمی و رنجور رفت. در یک چشم برهم زدن با ضربه شمشیر بدن او را از میان دو نیم کرد و هر نیمه را در چاهی انداخت و سپس برگشت و لباس غلام را بر تن خود کرد و در جای او در حالی که پشتش به در ورودی بود دراز کشید. زن نابکار بعد از اینکه شوهرش را تازیانه بسیار زد، با ظرفی پر از غذا و وسایل زخم بندی وارد کلبه شد و پرسید: چرا امروز ولی نعمت من پشت خود را به کنیزش نموده؟ پادشاه که زبان و لهجه مخصوص غلام را می دانست، با همان زبان و لحن گفت: دیگر از دست تو خسته شدم. من اگر بهبود نمیابم، برای این است که تو هر روز وقتی شوهرت را تازیانه میزنی، ناله و نفرین های او بیشتر مرا آزار میدهد. اگر ناله های او نباشد، من زودتر بهبودی پیدا میکنم. زن پرسید: میفرمایی چه کنم؟ سلطان با همان لهجه و زبان خاص به سان غلام کشته شده گفت: بیدرنگ برو و سحر و جادوی او را باطل کن و از او بخواه که از این مکان برود و این قصر را ترک کند. و اما ای ملک جوانبخت، از آنجا که جادوگران و شیادان که همواره مردم را فریب می دهند، گاه خود هم زود گول می خورند، زن خیانتکار رفت و جادوی شوهرش را باطل کرد و دوباره به کلبه برگشت. سلطان باز با زبان غلام گفت: مردمان این شهر که تو ایشان را به صورت ماهی درآورده ای، هر شب سر از آب بیرون کرده و مرا نفرین می کنند. از تو می خواهم که برای رهایی از این رنج برکه آب را بخشکانی و ماهیان را به صورت آدمیان اولیه برگردانی. زن نابکار رفت و بعد از چندی برگشت و گفت: ای خواجه، آنچه فرمودی انجام شد، شهر به صورت اولش در آمد و ماهیان همه تبدیل به مردمان شدند، حال میگویی چه کنم؟ در این هنگام سلطان چرخی زد و با شمشیر چنان با سرعت بر فرق زن کوبید که فرق او از هم شکافته شد. سپس پیکر او را چهار نیمه کرد و هر تکه ای را در گوشه ای از باغ قصر چال کرد. آنگاه به سرعت خود را به سوی امیر که دیگر از جادو رها شده بود رسانید. آنها دست بر گردن یکدیگر بردند و از شادمانی یکدیگر را غرق بوسه ساختند. و چون امیر خواست خداحافظی کند و به مملکت خود برگردد، آن جوان خوب رو گفت: من هم با تو می آیم و این کشور و حکومتش را به پاس این خدمت که به من و مردمم کردی به تو می بخشم، که تو از امروز سلطان هر دو مملکت هستی. امیر پذیرفت و به مملکت خود بازگشت و مرزهای میان دو کشور را برداشت و مردمانش با هم پیمان برادری بستند. چون چندی گذشت، به دنبال مرد ماهیگیر فرستاد و به او گفت: هرچه پیش آمد به خاطر صفا و صداقت تو ماهیگیر با خدا بوده، لذا امروز خود و خانواده‌ات باید به قصر من بیایید و تا آخر عمر در اینجا به آسودگی زندگی کنید. مرد ماهیگیر به اتفاق همسر، پسر و دو دخترش به قصر پادشاه آمدند و امیر و آن جوان خوب رو که حکومت و فرمان روایی مملکتش را به سلطان نجات دهندهش بخشیده بود، هر کدام یکی از دختران مرد ماهیگیر را به عقد خود درآوردند و هفت شبانه روز مجالس شادی برپا داشتند. و امیر پسر مرد ماهیگیر را هم به امیر الامرایی لشکر خود منصوب کرد و دو امیر یا دو پادشاه در نهایت سعادت و کامرانی در کنار همسران جوانشان سالها به شادی زندگانی کردند. مرد ماهیگیر هرگاه به یاد آن عفریت می افتاد زیر لب می گفت: فقط یک عفریت را در عالم دیدم که به عهد خود وفا کرد. شاید من هم تنها کسی باشم که دو پادشاه را شادمان کنار هم در یک اقلیم می‌بینم و فقط در این مورد است که این ضرب المثل معروف دو درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند مصداق پیدا نمی‌کند. و به این ترتیب هم قصه مرد ماهیگیر و عفریت به پایان رسید و هم شهرباز آن سلطان انتقام جوی جزایر هندوچین در پایان هشتمین شب قصه شنیدنش به خواب رفت و شهرزاد هم در فکر و اندیشه آن که برای فردا شب سلطان چه قصه ای آغاز کند؟ که ناگهان به یاد قصه شیرین ماجرای سه خاتون بغدادی افتاد. پایان قسمت دوازدهم و پایان حکایت مرد ماهیگیر و عفریت. شب خوش.